بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من رسمم اینه که ابتدای بازخوردی میدم به فرمایشاتی که آقای دکتر طباطبایی و آقای دکتر صدری فرمودن. این جزء وقت من حساب نمیشه آقای دکتر ابتهی. از این صحبت دو سه نکته رو در ارتباط با فرمایشات آقایان برای که انبساط خاطری بشه، یکم لبخند به لب قشنگتون بیاد. اولا اون تعریفی که از همدانی کرد، من همینجوری داشتم پرواز میکردم، تو پوست خود نمیگنجیدم. نکته اولم اینه که خوشحالم که آقای دکتر صدری اینو میگه. من وقتی از بلاد کفر برمیگشتم، خدا قسمت کنه برید با معرفت زیارت کنید، نایب وزیر منم باشید، دانشگاه تعطیل بود دیگه، دوره انقلاب فرهنگی بود. من ناچارم برای که انقطاع خدمت نداشته باشم رفتم وزارت کشور. اونجا به زور خدا رحمتش کنه مرحوم مهندس کادرونی ما رو کرد مدیر کل. یه اختلافی تو جزیره قشم بود محلی، ما رو چون حاج آقای ناخدق به ما خیلی لطف داشت گفت برین پرداختشم برین. گفتم من والا تو این زمینی کاری نکردم اصلا. گفت نه برو. اکبریان رئیس روابطون گفت حاج آقا گفت شما رفتی. رفتیم اون وقت هم پرواز و اینا نبود. از لنج که پیاده شدیم یه آقای معتمد وزیر بود که اومده بود. رفتیم تو بخشداری بود، فرمانداری بود، کجا بود. حالا منم مسئول گروه بودم، دیدم نیستش. گفتم حاج آقا کجاست؟ گفت حاج آقا رفته بازار مزنی چایی بگیره. از بازار بود. یعنی اول انقلاب افراد می آمدن تا مدت ها. دیپلم رو در حین خدمت می گرفتن، لیسانس رو در حین خدمت می گرفتن، بعضن دکترا می گرفتن. حالا میگه فراخوان میدیم. احسن، این درسته. و در اون زمان هم جز اون چاره ای نبود. یک کتابی هست اگه گیرتون اومد بخونید، مدیریت، مدیران و انقلاب. میگه وقتی انقلاب میشه مردم اونایی که پشت میزن، حالا به غلط درست هر چی هست پشت میز، ما نظام الدین طه داشتیم، دکترای مدیریت بود، میگیرن میارن بیرون. کسانی میرن پشت میز میشینن که فقط مورد وثوقند، کار مدیریتی نکردن. این کتابی که مال امریکای لاتینه خیلی هم جزوه نازکیه، میگه انقلابای موفق میشن، کشورهای موفق میشن که زود به تربیت مدیران دست بزنن. و این کار رو زمان مرحوم رفسنجانی کرد، خدا حفظش کنه، اکرام جعفری، مرکز مدیریت دولتی تمام مدیران رو آورد تحت پوشش قرار داد و ما وقت نداشتیم سرمونه با. و این قشنگ بود، کار قشنگ بود. بعد از چه باید خدمت شما، این نکته اول. نکته دوم این که از مرکز ارزیابی و توسعه صحبت کردن. من یه مقاله تو این زمینه تو مجله مدیریت و توسعه نوشتم، مال مرکز آموزش کرج، مال وزارت نیرو. آقای دکتر صدری، من دو سه تا از این مراکز ارزیابی تو این کلاس‌ها بچه بودن، گفتن من صدا کردن ارزیابی کردن نسخه دادن، تو این زمینه‌ها ضعیفی. گفتم سوال کردی من چی کار کنم که بکشم خودم بالا؟ گفت نه، فقط چهار تا تست دادن و نمره منو دادن. ببینید اسم من تو اون مقاله تیف دادم، یکی اسسمنت سنتره، اون چیزی که آقای دکتر گفتن. اعلام میکنیم آقا بیاین ما بابا تو خارج تو بلاد که مدیر مدرسه میخواد اعلام کنه، اعلام میکنه، البته در درون سازمان. اینم کار قشنگیه، همه زحمت میکشن، یکی از بیرون میارن میذارن بالای سرشون. حالا خوشبختانه آموزش پرورش رئیس آموزش پرورش میخواد انتخاب کنه، تو مجله تخصصی اعلام میکنه، میگه بیای اونه که انتخاب شدن بر اساس رموزشون، میگه یه هفته مهمون ما این، بیا اینجا برو نگاه کن پرونده ها رو ببین، مدارس برای بهبود و توسعه این منطقه چه داری. از بین اونا سه تا رو انتخاب میکنه، از اون سه تا یکی مصاحبه میکنه، قرارداد میبنده. پس این اسمش هست Assessment and Development Center، مرکز ارزیابی و توسعه، که انشالله اون بحث توسعهش هم برسید. و حالا یکی از دیگه رفتش میدم آقای دکتر خراسانی، از اینجا میتونیم حساب کرونومت بگین به دوستان بگید حساب کنید. یکی از ابزارهایی که در اغلب مراکز ارزیابی و توسعه به کار میره سبک یادگیری افراده و سبک تدریسشون. چون ما انتظار داریم اون رده های مدیریت سرپرستی که آقای دکتر صدری اشاره کردن، اونا باید معلم هم باشن، باید بتونن درس بدن. بیشتر دوره های تخصصی و سرپرست ها سوپروایزر ها میان اداره میکنن و ارائه مطلب میکنن. لذا اینا باید به مقوله سبک یادگیری و سبک تدریس آگاه بشن. یکی از ابزارهایی هم بکار برن، پرسشنامه و مدل هایی که بکار برن، سبک تدریس و سبک یادگیری است. این عرایضی بود که در ارتباط با فرمایشات این دوتا بزرگوار فکر کردم لازم بود. من رسمم اینه که جمع‌بندی میکنم از فرمایشات دوستان، اون چه که به عرایض من مربوط میشه انتخاب میکنم و یه توضیح میدم، بعد عرایض خودم رو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک آیات للعالمین. همه دوستان اکثریت قریب به اتفاق دستن در کار امر آموزش و یادگاری هستند. چند تا سوال دارم، بعد از این سوالات و پاسخهایی که خودم میدم عرایضم رو شروع میکنم. هدف اصلی در هر برنامه درسی، جای دکتر فتی خالیه، کوریکولوم یا کاریکولوم دکتر پروند، و برنامه ریزی آموزشی، چه بگیم ایژوکیشنال پلانینگ، چه بگیم کاریکولوم دیولوپمنت، در هدف در هر برنامه درسی، هر برنامه ریزی آموزشی و هر آموزشی، چه اینستراکشن، چه تیچینگ و هر یادگیری، لرنینگ چیه؟ هدف یادگیریه. خب یکی از اصول اولیه‌ای که هر مربی و هر دستن در کار آموزش، چون که تدارک میکنه آموزش رو، راه میاندازه، تمهیداتش رو فراهم میکنه، چون که میره سر کلاس ماژیک و وایت بورد رو استفاده میکنه یا ابزارهای مدرن امروز رو، اولین چیزی که باید بدونی چیه؟ تفاوت‌های فردی. ما اون آیه‌ای که در اوائل عرایزم عرض کردم میگه جزء نشانه های باری تعالی خلقت آسمان و زمین است و اختلاف رنگ و زبان شما، بگو شخصیت، بگو ادراک، بگو انگیزش، بگو سبک یادگیری، این جزء نشانه های خداست. کی نمیفهمه؟ اون که عالمه، اون که دانشمنده، اون که فهمیده است. پس هر زمینه‌ای که ما شناخت و آگاهی داریم موفق بودیم. دوستانی که از جنوب حسن مسجد سلیمان میدونن نفت مثل چاه آرتیزیان میزد بیرون، حد اکثر کاری که میکردن میمالیدن زیر قایقاشون که تختش نپوسه، ولی نفت و بشر شناخت پیدا کرد. بیشتر این چیزایی که دور بر ما، تن ما، موبایل ما از مشتقات نفت. پس شناخت باعث میشه که ما از اون منابع و موهبت هایی که خداوند روی کره زمین بر دل دریا و دل آسمان ها قرار داده استفاده کنیم. نمونه دیگرش پزشکیه. هر وقت کسی مریض می شد به جادو جنبل متوسل می شدن. الان علم پزشکی اینجا دانشگاه پزشکی ایرانه، علوم پزشکی ایرانه، قلب هم عوض می کنن، قلب مصنوعی می سازن. خب یادگیری که مبنای تمام پیشرفت های انسان است، ببینید میگه بالاترین مقامی که برای انسان خداوند تو قرآن قائل است خلیفت اللهی است. خلیفت اللهی در گروه چیه؟ در گروه شایستگی یادگیری و آموزش و توانش. هیچ موجودی دیگه این امانت، که امانت آموزش و یادگیری و علم است، رو کوها تاب نیاوردن. و وقتی ابلیس امتناع کرد و سجده نکرد به انسان، خداوند فرمود من در مورد این چیزی میدانم که تو نمیدانی، به او اسماء رو آموخت، دمیا میآموزم، علم آدم اسماء کلها. پس بنابراین یادگیری که اینقدر مهمه و مبنای تحقق و از قوه به فعل در آوردن خلیفت الله انسان هاست، میشه بدونی که بفهمیم چیه، فرایندش چیه، نظریاش چیه، بریم سر کلاس یه سری مطالب بگیم تو دیوار بیان، میشه؟ میشه، ولی اون نتیجه که میخوایم نمیگیریم. پس بنابراین با تو در فرق انسان‌های قدیم با انسان امروز، حالا ظرف چند هزار سال اخیر، 500 سال اخیر، ظرفیت مغزشون، تعداد یاخته‌های مغزشون، نورون‌ها، هر چی اسمش می‌ذاری، نبود که، نیست که. جامعه امروز از نظر تکنولوژی آموزشی و مسائل آموزش و یادگیری و نظریه یادگیری مسلطه که میتونه معجزه بکنه با آموزش، با اون چیزی که میبینید جلوه هاش تو صحنه های مختلف زندگی در روز. پس بنابراین یکی از این، البته وقتی میگیم تکنولوژی، نوها و فوتوفن گجت، این ابزارهای الکترونیک تنها نیست. پس بنابراین یکی از جنبندی میکنم عرایزم رو، بعد میریم سوریچی روی اسلایدها، اینی که یکی از اصول اولیه‌ای که هر مدرس، هر دستن در کار آموزشی باید در نظر داشته باشه تفاوت‌های فردی است، و یکی از وجوه تفاوت‌های فردی سبک یادگیری است. لذا من سخنرانی خودم رو به عنوان جایگاه سبک یادگیری و سبک تدریسی در آموزش و بهسازی کارکنان انتخاب کردم. در دو بخش گرفتم، در دو بخش مطالب و خدمتون عرض میکنم. بخش اول نیاوردم روزنامه‌شو، من دلم میخواد یه وقت از معلمای ایران و استادای ایران بپرسیم این راجع به اصلا تعریفی از یادگیری، نظریه یادگیری، حیطه‌های یادگیری و سبک یادگیری تعریفی دارن یا ندارن. آقا توی بلاد کف توی تابستان یک ماه به مدرسه مونده، 15 روز به مدرسه مونده، این روزنامه‌های مجانی که تبلیغ مسائل خانوادگی رو برای خانم‌های خانه‌دار می‌کنن، 2 تا 3 تا مقاله راجع به سبک یادگیری می‌ذاره. و ما اکثر دستن در کاران آموزش پرورشمون تو این زمینه هیچی نشنیدن. پس بخش اول خیلی مختصر خدمتتون معرفی می‌کنم سبک یادگیری و سبک تدریس رو. یه آقایی به اسم آقای کامرون و وتن، اینا کتاب خوبی دارن، Developing Management Skill 2018 هم، یه علامال 2018 در اومده. این آقا میگه که A hierarchy of personal life management skill، سلسله مراتب مهارت‌های زندگی شخصی مدیریتی. میگه ما اگر دوچار استرسیم، برای قشنگ یا تو اسلام ها میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه فانسا هم انفسه هم الاک هم القاسرون، عارف خود شو که بشناسی خدای. میگه ما اگر دوچار چی میشیم، اگر دوچار استرس میشیم، چون خودمونه نمیشناسیم، خودمونه نمیشناسیم، هدفمون رو درست انتخاب نمیکنیم، هدف درست انتخاب نمیکنیم، مدیریت زمان رو نمیتونیم انجام. دیدین یه عده پول و سرمایه روی کار میذاره، 2 سال بعد میگه کجایی، میگه رفتم روی خطی دیگه. و چون هدف ها و اولویت ها درست نیست، دچار مدیریت از نظر زمان دچار سوء مدیریت میشیم و دچار استرس میشیم. میگه این که آرام بخش و یوگا و اینا برخورد با علائم، برخورد با سیمتوم، اینجا پزشکیه دیگه، برخورد با عوارض تاکتیکیه، برو خودتو بشناس. باز همین آقا تو کتاب مدیریتیش میگه که یکی از وجوه و یکی از حوزه های خودشناسی و خودآگاهی، سلف اورننس، سبک یادگیری است. یه تعریف هم خودش داده، این مال 2005 2018 ندیدم این آورده یا نه، ولی 2011 هم این آورده بود دیگه، این اصلاح نکردم، با اون بقیه کاری نداریم. پس یکی از حوزه های خودآگاهی اینه که من سبک یادگیری خودم رو بشناسم. بعد میگه این سبک یادگیری به خودشناسی و خود سلف منیجمنت، الان یکی از ویژگی آقای دکتر سردی باید بزنن، یکی از ویژگی هایی که برای مدیران در نظر میگیرن جزء کامپیتنسی ها، سلف منیجمنت، تعریف خاص خودشو داره، قوت و ضعف خودتو بشناس و سعی کن از اینا استفاده کنی. حالا نقاط قوت هم برای که تو ذوقش برنخوره میگیم نقاط قابل بهبود، نقاط قابل بهبود تو بشناس، سعی کن رفعش بکنی. بعد هوش عاطفی و شناخت تفاوت‌های فردی. یا کتابی هست به اسم Everything you ever need to know about training. هر چی که تو نیاز داری بدونی در مورد آموزش سازمانی اینجوری میگه به عنوان یک مدرس و دستن در کار آموزش خود تو رو چقدر میشناسی؟ آیا به نقاط قوت خود و زمینه‌ای که نیاز به پیشرفت و بهبود دارید واقف هستید؟ به عنوان یک مدرس هر چی خودتون رو بهتر میشناسید بهتر میتونید به یادگیری دیگران کمک کنید. ما به روش‌های مختلف میتوانیم از خودمان تصویری به دست آوریم. بعد این آقا میگه که این مدل نشون میده که چی چیزایی در این که خودتو چجوری میبینی و دیگران چطوری میبینن شما رو، وضعیت ژنتیکی، سبک رهبریت، سبک شخصیتت، شاخص خلاقیت، نحوه تفکرت و کار تیمیت و سبک یادگیری. سبک یادگیری یکی از وجوهی است که به شناخت ما از خودمون و شناخت دیگران از ما کمک میکنه. خب سبک یادگیری روی آقای بسم آقای من دو تا اسم میبرم، یکی کلبه که معروف ترینه، یکی هم هانی مانفورده. کلب مال امریکاست، هانی مانفورد هم مال انگلیسه. اینا معروف ترین بنیان سبک یادگیری هم آقای کلب گذاشته. از چیز استفاده که از نظریه یادگیری تجربی experiential learning میگه که ما در برخورد با اطلاعات دو تا چیز داریم: محور عمودی، کسب و جمع آوری اطلاعات. بعضیا سعی میکنن به چیزهای محسوس اون چیزا از طریق یافته های حسیشون در بعضیا نه سعی میکنن اینا رو تئوری پردازی بکنن، مفهوم سازی بکنن. بعد ارزیابی و تفسیر و کاربرد اطلاعات. این شد مبنای تقسیم بندی سبک های یادگیری توسط آقای کلب. یادمون نره اون چیزی که کارل یونگ گفت درونگرا و برونگرا دقیقاً همین، یعنی شما یه خط اینجوری بکشید، اوریب تجربه عینی و ملموس و آزمایشگری فعال میشه جزء برونگرایی، این دوتا میشه درونگرایی. میگه اونجا فرد به طرف افراد و اشیاء بیرونه، اینجا به طرف افکار و ادراکات خودش. بعد تعریفش اینجوری میکنن، مگه نگفتیم دریافت اطلاعات و ارزیابیش، تفسیرش و چگونگی استفادهش در تصمیم گیری. دریافت اطلاعات، گزینش اطلاعات، ذخیره کردن اطلاعات، معنی بخشیدن به اطلاعات، استفاده از اطلاعات و بر اساس همه اینها برنامه‌ریزی. یکی از موهبت‌هایی که انسان دارد نسبت به بقیه موجودات اینه که از گذشته میتونه استفاده کنه. گذشته اساس و بنیان حال و آینده است، سوابق است که هر شوق را دوام دهد یا قوام دهد. برنامه‌ریزی اقدام، تعامل با دیگران در محیط یادگیری و تغییر اون سبک یادگیری. این تعریفی است که از سبک یادگیری داریم. نکاتی که در مورد سبک یاد نکاتی که در مورد آقا اینو می‌خوایم ببینیم عقب سبک یادگیری باید بدونیم این که بعضی از سبک‌ها میگه من بده تو اسلاید بعدی تقسیم بندی های مختلفی شده. بعضی هاشون میگن استراتژی ها جهت یادگیری، رویکرد ها، استراتژی ها یادگیری و برداشت ها، که بیشتر تعریف سبک یادگیری با رویکرد ها شروع میشه. ترجیحات نسبتاً ثابت یادگیری، دو تا نمونه که من خدمتون اینجا خیلی مختصر معرفی میکنم، کلبه که معروفترین و مشهورترین و بنیانگذاره و یکم مال هانی مانفوردی که تو بیزنس بیشتر کار کرده. MBTI آگاه هستید، سبک یادگیری رو بخشی از شخصیت و تیپ شخصیت میدونه. بعضیا به شناخت و اون چهار مدل شناخت ربطش میدن و یکی دیگه از معروفترینش این سمت راستی است که حرکات بدنی ویژوال و آدیال و جنبشی و بسابایه که معروفترین این هم مال دانندانه که من هر کاری کردم پیداش نکردم، نمیشیده. من رفتم دوره شو توی ترکیه دیدم، اون خانم سودانفورد اومده درس داده، گواهی نامش هم ولی نمیدن، نمیدونم چجوری اینا عمل میکنن که من به پرسشنامش هنوز دسترسی پیدا. این تقسیم بندی های خیلی مفصلی است که چیگلی 80 مدل سبک یادگیری هست. اون کسی آقایی که اون تقسیم بندی بالا رو داره 70 مدل گرفته، 13 تاشو تجزیه و تحلیل کرده. خب آقای کلب اساس کارشو تو تقسیم بندی یادگیری بر اساس همون چگونگی کسب اطلاعات، محور عمودی به چگونگی تفسیر و استفاده از ارزیابی و استفاده از اطلاعات محور افقی اومده گفته. یه وقت هست که من بچه صدای یک هلیکوپتر را میشنود، نمیدونه یه صدای هلیکوپتر صدای ماشین باباست تو پارکینگ داره پارک میکنه یا چیه، یا صدای شکستن ظرف تو آشپزخونه است، مامان دست گل به آب داده. بعد اینا رو با مشاهده میکنه، روش تفکر و تأمل میکنه، این دومی سبکه. بعد از این تفکر و تأمل ها میاد جمع‌بندی میکنه، همون چیزی که توی کتاب‌های مدیریت آموزشی دوستان خوندن، عمل 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 حدس عمل عمل حدس اصول عمل عمل حدس اصول تئوری عمل، روند فرهیختگی جوامع و افراد، مفهوم سازی میکنه، از اون مفهوم سازی ها در عمل استفاده میکنه. حالا تفاوتی که این دوتا بزرگوار دارن، کورت میاد سبک‌های یادگیری بر اساس این چهارتا قسمت، چهارتا کوارتر میگیره، ولی هانی مانفورد میاد انتهای این دوتا محور رو میگیره، که مقایسه این دوتا سبک یادگیری کلب و هانی مانفورد اینجا ملاحظه میفرمایید که آقای کلب میاد اون قسمت رو میگه واگرایی، این اسیمیلیشن و اکومودیشن، یادتونه تو روانشناسی جذب و انتفاق، فهم و تحلیل، همگرایی و تقارب، همسازی و انتباق. بعد اون میاد انتهای اون دوتا محور رو میگیره. این دوتا سبکیست که از همه معروفترن. حالا این سبک تدریس، سبک یادگیری، سبک تدریس چیه؟ همه اینا رو بله کنیم بریم آخری. سبک تدریس نتیجه مستقیم سبک یادگیری فرد است. من یه تحقیقی رو انجام دادم 5-8 سال پیش توی دانشگاه خودمون، روی 444 نفر از دانشجو از کارشناسی تا دکترا، دو تا نظریه رو ما بررسی کردیم، یکی مچینگ تئوری که بعداً میگم، یکی اینم که سبک تدریس هر یادگیری، تدریس هر کس منبعث و نشأت گرفته از سبک یادگیریشه. من پرداختی فکر میکنم هر جور که من یاد گرفتم این طریقه یادگیری برای دانش آموزان و دانش آموزان، و این نیست، و این نیست، این خودگول زننه. لذا یکی از تعاریفی که از سبک تدریس میکنن، نتیجهش هست، ولی بهترین سبک تدریس برای دانشجوها و فراگیران نیست. تقسیم بندی هایی، یکی از کارهای قشنگی که هانی مانفورد کرده و تو تحقیق هم ما از این مدل استفاده کردیم، آمده تقسیم بندی سبک تدریس و یادگیری رو یکی به کار برده. یعنی اونجا سبک تدریس فعال داری، سبک یادگیری فعال، سبک تدریس رفلکتیو یا اهل تأمل و تفکر. و بعد نظریه پرداز و این چهار تا سبک تدریس رو این آقا گفته، یا آقای به اسم آقای گراشا، که این آقای حسینی عزیز خیلی دنبال پرسشنامش، قول دادم براش پیدا کنم پرسشنامه سبک یادگیریشو. این سبک تدریسی است که آقای گراشا، گراشام از که معدود کسانی است که برای سبک تدریس الگو دادن. دوستان یادتون باشه تعداد مدل هایی که برای سبک یادگیری داده شده الا ماشاءالله، ولی رو سبک تدریس زیاد کار نشده. سرچ بکنید این مطلب رو خودتون ملازم کنید. عنوان هایی که آقای گراشا گفته، به عنوان متخصص، نماد اقتدار رسمی، الگو و اسوه، تسهیلگر و تفویض کننده است. حالا اون مچینگ تئوری که گفتم اینجا مطرح میشه، و این یکی از فرضیه‌هایی بود که تو تحقیق ما ثابت شد. من چجوری شد به این تحقیق علاقمند شدم؟ 14 سال رئیس دانشکده بودم، رئیس دانشکده که آقای دکتر صدی زیر علم اینو سینه بزنم، کرنش بکنم، به قول مهران مدیری پاچه خاری بکنم، نه، انتخاب اعضای هیئت علمی بود و خیلی هم ضرر کردم، چه از نظر علمی چه از نظر مالی. آقای دکتر فراسانی میبینم، میدیدم بعضی از دانشجو میان ایه استاد تعریف میکنن، به قول جوانایی خداست، یه اعتمیان میگه آقا این جز کتابای خودش چیزی نمیگه که، یک کلمه خلاف کتابش بگی نمرت پرید. گفتم این چجوریه که یک استاد هم یه عده تعریفش میکنن و هم یه عده ازش انتقاد دارن؟ این چیزی ثابت شد تو این تحقیق. چیزی نبود جز این که سبک یا یکی از افراد که الان به جمع اساتید ما به پیوسته تو یه جا رفتیم هر دو داور بودیم توی ماشین که می رفتیم گفت فلان دکتر هست؟ گفتم آره. قیامت اون در که یه عده برعکسشه می گفتن. این چیزی نیست جز این که سبک یادگیری اون دانشجویی که از یک استادی تعریف می کند سازگاریش با سبک تدریس اون بیشتر رضایتش زمینه های مختلف تر رضایتش بیشتره، برداشتش بیشتره، یادگیریش بیشتره. لذا اینو تحت عنوان مچینگ تئوری به این صورت قشنگ مطرح کرده. اون کسی که سبک یادگیریش با سبک تدریس استاد هماهنگ است، این چراغ مغزش روشن میشه. اون که هماهنگ نیست، نه ای که صفر، ولی برداشتش و استفادهش و رضایتش از کلاس کم. این بخش اول صحبتم بود که به طور خیلی مختصر معرفی کردم این سبک یادگیری و سبک تدریس رو. امیدوارم که تونسته باشم. حالا میایم اینی که جایگاه سبک تدریس و یادگیری تو ترینینگ اند دیولپمنت، آموزش و بهسازی، یا خدا رحمت کنه مرحوم دکتر طوسی، آموزش و بالندگی چیست؟ اینجا ملاحظه میفرمایید این مدلی که تو کتاب افکتیو ترینینگ آموزش اثر بخش داده، جز این با این مدل ها آشنا هستین. بهترین مدل هم اون کتابی است که اما نوعه داده که آقای دکتر شمس و اینا ترجمه کردن و خانم دانشمندی هم کنارشون بوده. سازگاری سبک تدریس و یادگیری یکی از عواملی است که انتقال یادگیری رو تسهیل میکنه و تقویت میکنه. یکی از نکاتی که دوستان دستن در کار آموزش ما گیر داریم، آقای دکتر طباطبایی، آقای دکتر خراسانی و بقیه دوستان، آقای دکتر صدری و آقای دکتر نظری، یکی از چیزی که ما کم داریم رو انتقال کار نکردیم. تو مدل‌های قدیمی آموزش نبود، ترانسفر آف لرنینگ و ترانسفر آف ترینینگ هر دو. میگه برای ترانسفر آف ترینینگ باید من این چیزی که یاد که چون ما بین آموزش و بهسازی فرق قائلیم دیگه. آموزش ترینینگ مجهز کردن فرد به مهارت‌ها، اطلاعات، دانش، نگرشی که برای انجام اثر بخش شغل فعلیش لازم است، و بهسازی مجهز کردن فرد برای شغل آینده، که یعنی اون چیزی که آقای دکتر صدری گفتن فراخوان آینده می‌خوایم شغلی بهش بدیم، یا از نظر مدیریتی لول بالاتره، یا از نظر حیطه تصمیم گیری دشوارتر و پیچیده‌تر و سنگین‌تره. اون الزامیه درش ترینینگ شرکت جدول داره دیگه، دیدید. ولی بهسازی نه، انتخابیه. فراخوان میدن هر کس حوصله‌اش داشت میاد جلو. پس بنابراین انتقال یادگیری من یعنی من اون چیزی که یاد گرفتم ببرم تو محیط کارم، در شغلم به کار ببندم. برای انبساط خاطر، چون جلسه خیلی ساکته، من داستان مشتبون رو براتون گفتم؟ آقای دکتر خراسانی نگفتم. مشتبون بقال سر کوچه ما بود. یه روز این پدر من خدا بیامرز خیلی معتقد بود، پایبند بود که افطارشو با خرما باز کنه. خرما هم توی کندهای حصیری جنوبیا میدونن، اونه که همسن و سال منن تا آقای دکتر طب تو کندهای حصیری بود، فشار داده بودن، یه ذره کج بود، یه میخ طویله میذاشتن، اون قسمت نوک میخ طویله استیل قسمت بالاش زنگ زده میذاشتن توی کاغذ میدادن. یه روز پدر ما خدا بیامرز آمد، یه تیکه خرما رو توی کاغذ زد، منم زیر کرسی داشتم مشق می‌نوشتم، پرت کرد روی کرسی و به مادرم با عصبانیت گفت فردا عقدنامه‌تم ببر بده به مشتبور. مادرم بی سواد بود، این کاغذ رو باز کرد آورد گفت حسن جان ببین این کارآمده، نگاه کردم ای داد بیداد، تصدیق دوچرخه پایی پدرم، یه کاغذ آچار. من تصدیق دوچرخه پایی دارم، تو خاطراتم عکسش میذارم. حالا اکثر دوره‌های آموزشی رو ما یادداشت‌هاش می‌بریم میدیم به مشتبه و اصلا بلاشو باز نمی‌کنیم که این چی گفت، چی شد، کجا به درد ما می‌خوره. اون ارتباطی که میگه تو مدل‌های جدید بعد از اتمام دوره با فارغ التحصیلان هاتلاین داشته باشید، برای همینه. انتقال جاش خالی زیاد کار نشده. من از انجمن و دوستانی که دستن در کارن خواهش می‌کنم رو انتقال کار بکنن و اون هاتلاین رو با انجمن برقرار بکنن، دوره‌ای که می‌ذارن به عنوان نمونه، و دوره‌های عذابی و بهسازی هم همچنین. بعد عرض شود خدمت شما که اینجا عواملی که مؤثرن در انتقال یادگیری، سبک تدریسه که این به هم خورده، نمیدونم چرا، و سبک یادگیریه چون به هم خورده، یادگوش مکسی نمی کنیم. استفاده از یافته های سبک یادگیری و سبک تدریس در امر آموزش و بهسازی، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی، انتقال، تمام اون باکسایی که تو مدل های فرایند آموزش میاد، اینو بهش میگن رنسانس آموزش و بهسازی، که میگه اولین نکتهش شناخت یادگیرنده، شناخت فرایند یادگیری و شناخت یادگیری. یه کارگاه آموزشی من 21 و 28 آذر داشتم برای اساتید دانشگاه شهید بهشتی. یکی از دوستان گفتش که آی دکتر این یادگیری ما بدونیم چیه، نظریاش چیه، هیتاش چیه، به چه درد ما میخوره؟ گفتم دست مریضات، شما لطفاً برو تو سایت های دانشگاه معروف مثل پرینستون، مثل هاروارد، مثل MIT، مثل جان هاپکینز رو من رفتم دیدن توی دوره فرصت مطالعاتی، ببین چه قیامتی کرد برای آموزش استادا. این نیست که من دکترا رو گرفتم دیگه شامل تمام علوم بری و بحری باشم، نیادن کار میکنن، چقدر قشنگ، چقدر زیبا. که الان این آقای دکتر رضایی زاده جاش خالیه تو دانشگاه ما، خوب داره کار میکنه، انشالله آقای دکتر نظری چیز پشتشو بگیرن، ساپورت مالی بکنه، انجام بدن. شناخت یادگیرنده، شناخت فرایند یادگیری و نتایج یادگیری. بعد میگه شناخت چگونگی و چرایی اثر بخشی فنون و روش‌های آموزش. از این تغییر، این مفصل بوده، مهدی گفت اینا رو حذف کن، از این تغییر مسیر به عنوان رنسانس آموزش و بهسازی یاد میکنن. قسمت دوم طرح و ارائه آموزش و بهسازی با توجه به ماهی، همه چیز، اون چیزی که تغییر نمیکنه خود تغییره، همه چیز در دایناسورها هم که میدونید چرا از بین رفتن، ماهیت تغییر رو باید در نظر بگیریم. این چیزی که اتفاق افتاده، آموزش رو از کلاس درس به محل کار و منزل و ماشین، در حینی که با داری رانندگی میکنی موبایل منتقل کرده. و بنابراین امروزه به خصوص یکی از تفاوتهایی که بین آموزش سازمانی طبق اصل آموزش بزرگسالان و آموزش های کلاسیک مدرسه و دانشگاه میذاریم اینه که اونا باید فعال باشن تو هدف گذاری، تو ارزیابی، بهسازی، فعال شدن نقش فراگیران در آموزش و بهسازی. سومین نکتهش اینه که برای خوشحال شدم آقای دکتر سردی گفتن از سطوح پایین مدیریت پوشش میدن تا و یادتون باشه بیشترین بهار رو میذارن برای، و امیدوارم ضمناً یه روز همجور یواش یواش بیان بالا برای سطوح بالاتر هم فراخوان بدن، اینجور نباشه هر کس که اه اه اه. پس بنابراین بیشترین دو سرمایه گذاری رو تو بخش های مختلف تو سطح سرپرستی، سوپروایزوری، منیجمنت، یعنی بالایا به قول شما خدا باشند، یعنی جوان ها میگن خداست، اون رئیس مدرسه من از مدیر مدرسه اسم بردن آقای دکتر سطری، مدیر مدرسه من اگه بلد نباشه کارشو انجام بده تمام یافته ها و رشته های قبلی پنبا میشه. ما تو مدیریت منابع انسانی میگیم جذب، آموزش و بهسازی، نگهداری، کاربرد. جذب بهترین ها رو آوردیم، فراخوان دادیم. آموزش و بهسازی بهترین ها قرارداد بستیم با انجمن برگزار کردیم. نگهداری، حقوق و مزایا و باشگاه و دفترچه، به همه چیز رو. ولی من رفتم تو این مدرسه، این مدیر مدرسه ما یادداشت داره میاد، یا امام زمان چشم، این مدیر مدرسه ما ضد روحیه است. مدیر معلما لانه سوراخ موش رو میخرن که چشمشون به چشمشون با یه حرف من اصلا نمیشه خورد. مثال میزنم، زنده شعار نمیدم. آقای صافی که مدت ها معاون آموزش پرورش، الان رئیس 850,000 کانون بازنشستگان آموزش پرورشه، گفت یه مدرسه رفتم، آقایونی که تو سازمان امور اداری بودن یادشونه، اوائل انقلاب برگای ارزیابی اومد، 30 سوال داشت، هر کس 17 میگرفت 3 سال پشت سر هم مرخص، هر کس 30 میگرفت یه پایه تشویقی. میگفت رفتم تو مدرسه، مدیر مدرسه داده بود 17 به این دبیر ریاضی و برگ ارزیابیشو زده بود تو تابلو اعلانات دانشجو ببینن. خب اگه این یاد نگیری چگونه با اون نیرو رفتار بکنه، تمام رشته های ما پنبه میشه. بیشترین سرمایه گذاری رو آقای دکتر صدری ما باید رو این رده از ما، چون اینه که روزانه می جلوه نظام و مدیریت رو من در رفتار این آقا میبینم که رئیس بلاواسطه منه. لذا رو این خیلی باید سرمایه گذاری بکنیم. یه نمونه دیگه من ای به اون جمله بگفتی هنرش نیز بگو، مرحوم کرباسچی بنیانگذار مدارس علوی، ما یه دوره‌ای گذاشتیم آقای دکتر خراسانی میدونه برای معلمای مدارس، مدرک نمیدادیم، فقط می‌خواستن سواد‌آموزی کنن. یکی از این معلما 45-50 سالش بود، زار زار گریه میکرد. من گفت یه روز رفتم، خانومم مریض بود، دیر رفتم مدرسه، دیدم مرحوم کرباسچی از این اتاق داشت، نه اینکه منو ببینه، کار داشت، از این اتاق رفت اون اتاق، منو اتفاقی دید، گفت خیره؟ گفتم خانم مریضه. رفتم سر کلاس تا غروب نفهمیدم چه کار. اینی داشت گریه میکرد و میگفت مرد 45-50 ساله. اثر مدیریت سرپرستی و رده پایین رو ببینید. میگفت تا غروب نفهمیدم چی شد. رفتم خونه دیدم خانومم خیلی خوشحال و گفت یه خانومی اومد با کلی میوه و باروبونشن تمام کارا رو انجام داد، غذا رو پخت، گفت کاری نداری خداحافظ. گفتم چی فرستاده بود؟ گفت مرحوم علامه کرباسچی. این یه مدیره، بذارید در کنار. لذا یادمون باشه برای مدیران رده سرپرستی سرمایه گذاری خیلی، تمام مدیران بالا ممکنه درست کارشون انجام بدن ولی ایناست که به نتیجه میرسونن. بعد فواید آگاهی از سطح یادگیری برای فرد، اثر بخشی یادگیریمون. یادتون باشه تو اون چارتایی که گفتیم من در یکیش قویم، من میتونم در اون یکی ها قوی باشم، به نقاط قوت و ضعف یادگیری خودم پی میبرم، از اون اطلاعات که کسب کردم، تفسیر کردم، ارزیابی کردم در تصمیم گیری استفاده میکنم، یاد میگیرم چگونه به چالش های نظارتی، مدیریتی و تیمی پاسخ بگم و کارراه خودم رو تدوین میکنم. کارراه هم که میدونید که وظیفه فرد منتها مدیریت منابع انسانی کمکش میکنه. فوایدش برای سازمان، به مربیان و مدرسان و دستاندرکاران آموزش کمک میکنه. سبک های یادگیری مرجح preferred فراگیران رو بشناسن و پیش بینی بکنن، مدیریت اصلا تعریف که از رفتار سازمانی میکنیم و مدیریت بکنن رفتار فراگیران، چون گفتیم بخشی از یکی از نظریات اینه که سبک یادگیری بخشی از شخصیت، طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی هماهنگ با سبک یادگیری و کمک به مدرسان و معلمان که به حد اکثر نتیجه از چیزا برسن. فوایدش ادامه داره، فقط این مرکز ارزیابی و بهسازی رو که هم مورد اشاره آقای دکتر طباطبایی بود هم آقای دکتر سطری، اینم جز فوایدی است که گفتم یکی از تست های رایج تو مراکز سبک یادگیری است. و بالاخره اینم منجوجی به قضیه است آقای دکتر خراسانی. تمام. این مدلی است که یکی از سایت ها داده برای فرایند آموزش و بهسازی. اون وسط میگه در نظر گرفتن سبک یادگیری و شخصیت فراگیران، سبک یادگیری افراد از جمله عواملی است که مشخص میکنند چه نوع آموزشی برای فرد راحت تر و اثر بخشتر است. به یاد داشته باشیم ما با افراد سر و کار داریم. آیه اول دو مرتبه میخونم و من آیاتهی خلق از سماوات بلعز و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک آیات للعالمین. این تعارض قشنگه، بعضی ها میخوان همه یکسان فکر کنن، فاجعه است. و مبنای اختلاف هم تو وجود ما سالا تو تعارض میگیم، هر کس شخصیتی منحصر به فرد دارد و دانش و مهارت خاص خودش برخورداره و این تفاوتهای فردی رو ما باید بدانیم، عجب بنهیم و در برنامه ریزی هامون و آموزش هامون راز بکنیم. از این که احتمالاً بیشتر از وقتم تجاوز کردم معذرت میخوام، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.